بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در اینکه اوامر متعلق به تبایع یا افراد بود مطرح شد و یه مروری به مهمترین نقطه نظرهایی که در این مبحث بود داشتیم. بعد عرض کردیم حالا تحقیق در مسئله در چند بند و محور قرار داره که عرض میکنیم. خب تا اونجا که الان به خاطر دارم، یکی این بحث رو گفتیم که جریان این بحث صوری داره که در مخاطب و مکلف متعلق موضوع یا متعلق متعلق و خود موضوع بود. در خود موضوع هم چند نوع داشت که عرض کردیم. یک نکته و بحث دیگری هم که گفتیم این است که این بود که این مباحث در اینجا حداقل دو تا مسئله را در بر داره. یکی این که آیا امر تعلق به طبیعت میگیرد یا به فرد، و یک بحث دیگر هم این بود که آیا عرض شود که به وجود تعلق میگیره یا به ایجاد، و اگر به وجود بخواد تعلق بگیره طبق قواعد منطقی مشکلی داره. و این بحث بود. اینم پس دو جهت بحث بود که قبلا عرض کردیم. حالا مطلب ما همین شماره وار این نکاتی که میخوایم عرض بکنیم اینجا عرض میکنم. مطلب سومی که در این مباحث لازمه بهش توجه بکنیم این است که در خصوص حالا اون بحث اول، اون جاهایی که میگیم این امر تعلق به طبیعت گرفته یا به فرد، گفتیم اونجا یعنی گفته شد، آقایون فرمودن که عرض شود که نکته مهمی که آقایون فرمودن این بود که مرحوم ناینی و رفت و برگشت هایی که وجود داشت این است که این بود که امر اگر به فرد تعلق میگیره به فرد به ذات تعلق میگیره یا به فرد بالعرض. یه بحث خیلی مهمی بود و بنابر اصالت وجود فرد به ذات همون انسانیتی بود که در زید وجود پیدا کرده، وجود زیده که اون محقق انسانیته. اما اون عوارض و مشخصات دیگری که در زیده اینا میشد فرد بالعرض. وقت بحث این بود که اون انسانی، وجود انسانی زید مصداق تعلق امر است یا اون عوارض منظمه هم مصداق تعلق امره. ما این عرض، خب اون بحثا رو ملاحظه کردید که مرحوم ناینی یه جوری فرمود، آقای خویی فرمودن که نه، وجود به ذات عرض شود که موضوع امر قرار میگیره و اونم همون وجوده و این عوارض از دامنه امر بیرونه. و بعدم حالا آقای وحید شدی فرمودن اون سیر بحث رو قبلا چه کردیم. در این بحث ما یه نکتهی داریم که اون نکته رو میخوایم عرض بکنیم و اون نکته این است که عرض شود که یه مناقشه جدی که به اون بحث داریم این است که آیون، یعنی رفت و برگشت مباحث بین مرحوم ناینی و آقای خویی و محققین دیگه رو این بود که میگفتن که اگر ما قائل به اصالت وجود شدیم فرد به ذات میشه این وجود، وجود انسانی این زید، وجود زیدی زید که انسانیت هم ضمن اوست، و عرض شود که حاشیه ها و عوارض میره از این دایره متعلق میره بیرون. اگر این بینید بحث را گره زدن این مفروض مشترک مرحوم ناینی، مرحوم آقای خویی و دیگران بود که اگر اصالت وجودی شدیم و این وجود را محور اصلی فردیت گرفتیم که انسانیت هم ضمن اون هست و عوارض را بردیم بیرون، اینجا میگیم چی؟ میگیم که ام تعلق به طبیعت گرفته، دوز این وجود گرفته و اون حواشی بیرونه، ولذا اگر اجتماع امر و نهی هم شد جایز مانعی نداره، برای اینکه نهی رفته رو اون حواشی، امر اومده رو اون متن. اما اگر شو اصالت وجودی نشدیم و گفتیم تشخص شی به عوارض است، وقتی عوارض میاد چی؟ زیر پر این امر، و اون وقت باید بگیم امتناع امر و نهی. ما رو این مطلب مناقشه داریم. ببینید وقتی که آقای خویی ناینی میفرمودن، بعد آقای خویی جواب میدادن، بعد آقای وحید یه بحث دیگری میکردن، یک رشته بحثی اینجا مطرح بود که اگر امر تعلق به طبیعت بگیره و تشخص شیء هم به وجود باشه، ولذا فرد به ذات که همون وجوده موضوع، عوارض بیرونه، اجتماع امر و نهی هم جایزه. اینجایی که گفته نماز بخون غصب نکن، نماز خوندن این طبیعت فرد وجودی اینه و عوارضی که کجا باشه و چه باشه اینا همه بیرون از امره. نهی هم اومده رو عوارض که اینجا تو زمین غصبیه، و از اصلا اینا تو یه نقطه پیاده نمیشن. اما اگر بگیم که نه، اون فرد به ذات چیه؟ تشخص فرد به همین عوارضه، اون وقت این عوارض هم میاد تو محدوده امر، نهی هم که اومده رو همین غصبیت که جز همین عوارض اینه، اینا شاخ به شاخ میشن. این مفروض گرفته شده بود که این بحث با اون بحث فلسفی گره خورده. اگر شما گفتید که امر تعلق به وجود میگیره، فرد تشخص به وجوده، امرم که تعلق به فرد به ذات میگیره، این عوارض میره بیرون، اجتماع امر و نهی جایزه. اگر گفتین نه، تشخص به ما به این عوارضه، اون وقت اجتماع امر و نهی میشه. یه جوری مرحوم نائینی که به یه راهی میرفتند و مرحوم آی خویی که مبنای فلاسفه رو به میان آوردن، مبنای حکمت متعالی رو می آوردن، گویا و دیگرانی که حالا نقض و ابرام میکردن، همه این پیشفرض را قبول دارند. اون تا حالا میگن ببینیم که آیا تشخص به وجوده یا تشخص به عوارضه. توجه کردید؟ تشخص به عوارضه. اگر اونو بگیم میشه اون نتیجه میده، اگر اینو بگیم این نتیجه رو میده. ما عرضی که سومین مطلبی که در این روند این بحث داریم اینه که این پیشفرض از نگاه اصولی میتواند محل مناقشه قرار بگیره. این حرفی که مجیب و مستشکل بر آن اتفاق داشتن، همین اصلش میتواند محل اشکال قرار بگیره. چجوری؟ ما عرضمون اینه که در مقام تشریع و جعل حکم، در هر یک از این، بر فرض هر یک از این دو مبنای فلسفی، راه برای راه اصولی دوتاست، منحصر در یکی نمیشه. به این معنا که میشود شما قائل به این بشوید که تشخص به وجوده، یعنی از طریق فلسفی بگید به خصوص این قسم اولش خیلی قاطع عرض میکنم، از طریق فلسفی شما میتوانه بگید تشخص این زید یا این نماز یا هر چیز دیگری به وجوده و عوارض از لحاظ فلسفی از دائره این امر از دائره این تشخص خارجند. میتونید اینو بگید، ولی با حفظ این مبنای فلسفی دوتا راه دارید از نظر اصولی و از نظر نوع جعل حکم. میشه بگید تشخص به وجوده و عوارض واقعا یه چیزای بیرون از نظر دقت فلسفی، ولی مولا در مقام جعل حکم نه، در مقام جعل حکم میگیم از نظر عرفی و در مقام جعل حکم عرض شود که امر میره روی این فرد با همه این ویژگی هاش، امکانش هست. توجه کرد؟ اینجوری نیست که محال باشه. علی رغم این که ما قائل شدیم به این که تشخص به وجود است، ولی میتونیم بگیم که امر، ظاهر امر اینه که اومده روی این وجود و عوارض. این عرفن اینا همه با هم هستن و همه یک جا و یک کاسه مشمول حکم شده. همونطور که میتوانید بگید نه از نظر عرفی یا با قرائنی امر رفته روی خود اون وجود که هسته محوریه و این عوارض همه بیرون اونه. اینجور نیست که اگر از نظر فلسفی حکمت صدرایی شدید گفتید تشخص به وجود است پس حتما این عوارض از محدوده امر بیرونه. آقای خویی اینو میفرمود. آقا نه کی گفته؟ دیدی دیگه آقای خویی اصلا فقط بحث عقلی کرد، هیچ بحث عرفی نکرد. فرمودن اگر عقلا حرف ملا صدرا رو بپذیرید که تشخص به این وجود محوری است، یعنی به وجود زیده، اما اینکه قدش و وزنش و قیافه و رنگش و پدر و پسر و اضافات و اینا دیگه مشخص این نیست، پس اینا دیگه تحت امر قرار نمیگیره، از دایره مأمور به خارجه. میگیم نه، میشه بگیم که از لحاظ فلسفی بگیم که بله تشخص به وجوده، ولی از لحاظ عرفی و جعل حکم میگیم یه جوری جعل شده که فرد بلعرز مقصودشه، یعنی طبیعتی که در این فرد با مشخصاتش. این میشه لااقل با یه قرینه که میشه اینجوری گفت. اینجور نیست که اون بحث فلسفی راه را یک طرفه بکنه و تکلیف را نهایی بکنه. نه، باید بگید که اصالت وجودی بشیم و بگیم عرف هم میگه که همین محور همین موضوعه، بقیه دیگه خارج از اینه، ولی زیر یک تلاش عرفی و چیز وجود داره. من تأکیدم بر اینه که آقای خویی ظاهر کلامشون اینه، میگه اگر شما اصالت وجودی شدید و گفتید تشخص موضوع ماهیت به وجوده، تشخص این فرد به وجوده، این دیگه حتما شما باید بگید که امر به این فرد به ذات تعلق میگیره و عوارض همه بیرون از مأمور به. میگیم نه، میشه حرف فلسفی رو اونجوری زد، ولی مأمور رو بگیم به میگیم همه اینا هستن، همه یک به صورت بسته‌ای و عرفاً یکی میگیریم. این در این طرف. از اون طرف اون تصوری که آقای خویی میگه تصور آقای نائینی، حالا بعضی قبول نداشتن، تصوری که میگه اگر گفتیم نظر قبل از ملا صدرا، گفتیم تشخص به چیه؟ به منظماته، به عوارضه. اگر اون رو گفتیم پس حتما امر باید بره رو کل. اینم نه، به لحاظ فلسفی شما یه شاید بتونید این نتیجه رو بگیرید، ولی به لحاظ عرفی هیچ معنی نداره که بگیم تشخص این فرد به عوارضه، ولی مولا مأمور به خودش را خود اون ذات میگیره، خود اون ذات میگیره، این عوارض میگه تحت حیطه امر من نیستن، علی رغم اینکه نقششون نقش مشخصه، با اینکه مشخصه ولی تو مأمور به نیستن. این یه عرض دیگر ماست در اینجا که خب خیلی قصه را، یعنی خیلی تا حدی قصه را عوض میکنه. تصور آیه نائینی و آیه خویی و دیگرانی که در اون گفتمان حرکت میکردن، تصور این بود که ما اگر مثل بوعلی سینا فکر کردیم، یعنی مثل مشا فکر کردیم، گفتیم تشخص این فرد به عوارض، پس حتما امر اومده رو چی؟ رو کل. و اجتماع امر و نهی میشه محال، چون اینکه کل مأمور به نهی لا تقسمم رو همینه که عین اینه. اما اگر شما صدرایی شدید اون طرف قصه و گفتید تشخص به وجوده، این وجود غیر از این عوارض منظمه است که حالا کجاست و رنگش و پوستش و کجا و چی و نه همه بیرونه، اون وقت اینجا باید بگیم امر رفته روی این اصل و اینا خارج از دایره امر، نهی هم اومده رو خارج دایره امر، ولی زای اجتماع امر نجایز. هر دو اینو پذیرفتن که اون بحث فلسفی الا و لابد یک جواب اصولی و عرفی میده. ما میگیم نه، این جاده یک طرفه نیست که اگر اونو گفتی اینو بگید، اگر اونو گفتید اینو بگید. نه، ما میگیم میشه اون حرف مشهور قبل از ملا صدرا زد، بگیم عوارض مشخصند و بگیم که امر اومده روی کل که شما میگفتید، و میتوانیم بگیم همونو بگیم، ولی امر اومده روی فقط اون هسته محوری که ذات فرده و این عوارض مشخصه، میگیم با این که مشخص است و ولی میگیم ما در مقام جر اینو بردیم بیرون. این اگر نظر قبل مال صدرا بگید، هر دو راه بازه. میشودم نظر صدرایی را پذیرفت که تشخص به وجوده و باز دو تا راه متصوره، بگیم مأمور به خود اون هسته مرکزی است، عوارض بیرونه. میشدم نه بگیم در مقام جعل امر و اینا، مولا اینجا دیگه این عرفیه، همش یه جا گرفته، یک جا تلقی کرده. خب اگر از این بحث رو خیلی عوض کرد دیگه، خیلی بحث رو عوض کرد، ما خودمونم از کسانی هستیم که مدافع این هستیم که مباحث فلسفی واقعا در فقه و اصول گاهی اثر داره، این مباحث عقلی، ولی اینجا برخلاف این گفتمانی که گویا اصلش مسلم گرفته شده، آخوند و ناینی و مرحوم اصفهانی و آقای خویی و همه اینو مسلم گرفتن که اینجور حرف زدن در اینکه تشخص به عوارض یا به وجوده نتیجه یک طرفه میده در یه بحث اصولی، اینو ما قبول، اینجا اینو قبول نداریم. الان اینکه علی رغم اینکه بعضی جاها حسرات که تاثیرگذاره یه بحث عقلی و فلسفی و بحث رو یکسره میکنه تو اصول یا تو فقه، نمونه هم داریم، اما عرشبات که اینجا نه اینطوری نیست، اینجا اینطور نیست. میشه بعد حرف مشاین رو زد، اینجا یکی از اون دو احتمال بگیم، میشه حرف ملا صدر زد، بازم دو احتمالیه. ولذا در مقام تشخیص این که خود اون هسته اصلی موضوع فرمان مولاست یا مجموعه عوارضی که دوروبرش هم گرفتن تو فرمان داخله، این بیشتر باید برید شما با یه ذهن عرفی ببینید متعارف چیه، عرفن به چی تعلق میگیره، قبل از این که برید سراغ این روند یه بحث فلسفی. حالا شما در همون تعلق به طبیعت مثلا در خود مکلف هم بود دیگه، سه قسم کردیم در اون بحث اول، میگفتیم که مولا وقتی میگه که یا اگر خطاب مولا به انسان باشه، یعنی که بگه یا ایوهل انسان یا ایوهل ناس، اون رو مخاطب قرار بده. خب ما سوال میکنیم که اونی که مکلف به این خطابه، آیا خب قطعا این مکلف به خطاب که کلی ذهنی نیست، این به حمل شایعه، یعنی کلی خارجی است. خب آیا این انسانیت، وجود انسانی افراد مخاطب این حکمه، یا این فرد با همه عوارض و مشخصاته؟ میگیم از نظر فلسفی چه شما بگید که انسان متعلقه، چه بگید فرد به ذات، فرد به ذات را شما وجود بگیرید، یا فرد به ذات را با عوارض بگیرید، هر چی میخواید بگید تو اون بحث فلسفی. باید ببینیم عرفن میگه موضوع چیه، مخاطب کیه. اینجا ما میگیم عرفن مخاطب کیه، عرفن مخاطب همون هسته مرکزی انسانیته، یعنی اون وجود فردی این زیده، اون محوریته. حالا شما چه قائل به اصالت الماهیه و تشخص شی به عوارض بشید، چه قائل به اصالت وجود بشید و تشخص شی به وجود بشید و این عوارض رو برید بیرون، این اصلا نقشه بحث ما عوض میشه. یعنی خیلی خوبه که آدم بفهمه و بداند که اون دوتا نظریه فلسفی چیه و یه جایی هم ممکنه اثر بگذاره، ولی به نظر ما اینجا خیلی اون بحث اثر نداره. اینجا عمده باید ببینیم که در مقام جعل قانون و تشریع، اون هسته اصلی در مخاطب یا متعلق یا موضوع ملاکه، یا اون با عوارضش ملاکه. حالا در متعلق که مثل خمره، مثلا آیا اون خمر که میگیم اون وجود اصلی خمره که چه هست، یا با اون عوارضیه که همراه خمره؟ خب البته اینجا عرف اینجا میگه که نه، اون هسته اصلیه بقیه، ولو بگید که بقیه مشخصاته، باز اون خارج از بحثه. ولی این بحث بیشتر باید یه بحث یعنی دقت عرفی در اینجا به کار گرفت، و این دقت‌های فلسفی و اون بحث‌های فلسفی به نظر میاد در اینجا خیلی تأثیرگذار نیست. اگر تشخیص دادیم از نظر عرفی که محط بحث چیه میدیم، اگرم نمیشه مجمع، اونم قانون داره اصول، میگه آقا موضوع حکم یا متعلق حکم مجمله، مجمل که شد قدم متیقن رو میگیریم، اونها همه قاعده داره تو اصول. ولی مهم اینه که ما فکر نکنیم اون بحث فلسفی قصه را تمام میکنه. این نکته رو کسی نفرموده، و غالبا حالا بعضی هم وارد این دقتهای فلسفی اونو در اینجا نشدن، ولی ما چاره‌ای نداریم که این دقتها رو وارد بشیم، چون همین که احتمال میدیم که اجتهاد و نظریه فقهی ما با این ارتباط داشته باشه، با تو گاب و ماهی بریم همه جهاتش رو کشف بکنیم. این استفراغ بس اقتضای میکنه که همین که گفته شد بررسی بشه. این کسی نمیتونه بگه که آقا بی خود دارین راه میری بررسی نکنید. این حرفی که ما الان میزنیم این معناش نیست که این بررسی ها غلط هستا. چرا؟ برای اینکه احتمال داره که احتمالی قبل از اینکه مجتهد شروع بکنه، احتمال میده همین بحث فلسفی در اینجا نقش داشته باشه، ولی باید اونو تکلیفش رو معلوم بکنه. و به همین دلیل هم آقایون رفتن اونجا. منطور ما عرضمون اینه که این اثرگذار این یک جاده رو یک طرفه نمیکنه، تعیین تکلیف نهایی نمیکنه این بحث فلسفی، به خصوص روی نظریه ملا صدرا که اصالت وجودی باشیم و بگیم که وجود مشخصه، عوارض نیستن، به خصوص رو این فرض که فرض حقم اینه، میگیم دو طرفش محتمل از نظر عرفی. میشه بگیم که خود اون وجود محوره، این عوارض بیرونه. میشه بگیم نه، در مقام جعل و حکم و تشریع حکم رفته رو خود مجموعه. عرف همه اینا یکی میدونه، ولی شما اومدید با دقت میگید تشخص با اونه. عرف میگه اینا همه مشخصات هن، همه یکی هن. اینجور نیست که آقای خویی شما از آقای خویی بفرمایید که آقا این از شبت به صراحت اینجوری اعلام بکنید که ما نظریه اصالت وجود پذیرفتیم و طبق اون تشخص شپرد به وجود هست و عوارض دیگر بیرون از اون هستن، پس حتما حکمم اومده روی اون هسته مرکزی و این عوارض بیرونن، پس اجتماع امر نه این بحث اثر نداره. نه، میگیم همین حرف ملا صدرا رو بپذیر شما، با فرض این فرمایش ملا صدرا باز در مقام جعل و تشریع عرفی میشود بگیم که حکم رفته روی مجموعه. چرا؟ برای اینکه عرف میگه اینا همه یکیه، ولی شما با دقت فلسفی میگید که محور وجوده، مشخص وجوده. اینه که این پیشفرض اینجا برداشته شد، میگیم این بحث فلسفی سرنوشت رو یک طرفه نمیکنه، نهایی نمیکنه. هر یک از این دو مبنای فلسفی مشائی یا صدرایی میتوانید بپذیرید، ولی در اینجا بگویید این یا آن، هر دو مستاق داره، هر دو فرض داره. خب حالا حق در مسئله از عرفیش چیه؟ حق در مسئله از عرفی قصه این است که حکم میره روی از عرفی، حکم میره روی همون هسته مرکزی. ظاهر خطاب اینه. خمر که میگه یعنی اون خمریت منظورشه، انسان که میگه یعنی همون وجود انسانی به حمل شایع مقصودشه. اما این که حالا یه چیزایی پیرامون اینو گرفته، شما چه سینایی باشید چه صدرایی باشید فرق نمیکنه، عرف میگه همون محور اونه. یعنی عرف دقیق در اینجا همینو میگه که اون هسته مرکزیه. حالا با فرض بحث اصالت وجود، البته این یه خود دلچسب داره، تحلیل قشنگتری داره، ولی این حرفم نزنید همینه. حالا این از چه ماده‌ای گرفته شده، نمیدونم در چه زمانیه، مکانیه، چه اینا دیگه، اینا اشتخالت داره. عرف میگه آقا اون مفهوم، میگن مفاهیم وضع شده برای ذات شی، همون ذات اصلی، اون محور اصلیه. نماز که میگه دیگه این که حالا نماز اینجاست یا اونجاست یا اول وقته آخر وقته، اینا همه بیرون از امر اوست. ولی زا اگه لا تقصب اومد، لا تقصب عرض شود که اگر بگیم لا تقصب جز حواشیه، این اینو نمیگیره. البته لا تقصب و صلات یه معادله دیگه داره که بعدا میگیم. این به نظر من روشنه. بنابراین ما در تعلق اوامر به تبایع یا به افراد یا به اونم فرد میگیم که تعلق به فرد میگیره عرفن، فرد به ذات و عوارض از اون بیرونه. بنابراین ام تعلق به طبیعت به حمل شایع میگیره، طبیعت به حمل شایع، طبیعت موجود، و به همون هسته محوری هم تعلق میگیره. حالا میخواد شما سینایی باشید یا صدرایی باشید، اونا در این بحث اصولی اثر نداره. مطابق بازم عرض میکنم این کسی نمیتونه بگه که من لازم نیست که بدونم یعنی چه اصالت طبیعت و فرد و فرد به ذات و فرد بالعرض اونا، نه لازمه بدانید. چرا؟ برای اینکه شاید اون اثر داشته باشه. منتها رفتیم ولی میگیم اثر نداره. این مثل اینکه عرفا میگن که میگن تحیر، یک تحیر بده یه تحیر خوبه. تحیر ما قبل سیر و سلوک خیلی بده، چیزی مطلوبی نیست، آدم شک داره، تحیر داره. ولی یه تحیر بعد از سیر و سلوک میگم اون خیلی چیز خوبیه. حالا اینجا هم شما بگید که میگید که آقا این بحث فلسفی رو نیارید اینجا، نقش نداره، مهم نیست. اگر دقت نکردید و همه ابعادش رو نسنجیدید، این حرف باطلیه. شما هر بحث فلسفی ممکنه توی یه جای اثر بذاره، احتمالش که بدید عقلایی، باید برید دنبالش بکنید. نمیتونید قبل از این دقت‌هایی که گفتیم بگید آقا شما الان تو ذهنتون یه وقتی این مغالطه بیاد که بگید خب پس این از اول هم بی خود ما وارد این بحثا شدیم. نه، اول باید وارد شد، چون ممکنه که اثر داشته باشه. ولی ما پس از بررسی میگیم نه، این بحث فلسفی تو این بحث اصولی اثر نداره. اینم یه عرض اساسی و جدی است که ما در اینجا داریم. تا اینجا ببینید سه تا مطلب مهم ما اینجا عرض کردیم. یکی اینکه گفتیم مصداق این بحث فقط موضوع حکم نیست، مخاطبم هست، متعلقم هست، موضوعم هست. موضوع هم گفتیم چند نوعه، این یه بحث اصلی ما بود. بحث دومم این بود که اینجا یه بحث نداریم فقط اینکه طبیعت و فرد و اینها، یه بحث هم داریم که اون بحث فلسفی که ثبوت و شلشه فر ثبوت و مثبت الله در اوامر انشائی جاش کجاست. این دو تا بحثه. این دو سوم اینه که میگیم که دقت که بکنیم این گره زدن سرنوشت این بحث با یک بحث تشخص فرد به وجوده یا به عوارض، و این که بگیم نظر مبنای فلسفی قصه را تمام میکنه، اینم درست نیست. هر یک از اون دو نظر فلسفی رو میشه شما داشته باشید، ولی اینجا باید بدونی راه داره که عرف اینو بگه یا اونو بگه، با تعیین تکلیف عرفی بکنید. عرفن هم ما گفتیم همون نظر آقای خویی درسته، یعنی اون محور موضوعه، اون پیرامونی ها اونا دخالت ندارن. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.